اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. من قدیر مشرف هستم. شما را به شنیدن برنامه های شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. قبل از همه توجه کنین به تفصیل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. ترکیه، قطر و ملل متحد امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه مشترک از تعویق کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه خبر دادند. در این اعلامیه مشترک آمده است که با در نظر داشت انکشافات اخیر در مشوره با همه شرکا تصمیم گرفته شد تا کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه در یک تاریخ دیگر برگزار شود، اما تاریخ مشخصی را تعیین نکرده است. این اعلامیه می‌رساند که کنفرانس ترکیه از زمان برگزار خواهد شد که پیشرفت معنادار در روند صلح افغانستان را در پی داشته باشد. در این حال رونالد کوبی، نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان، گفته است که عدم علاقه‌مندی گروه طالبان در کنفرانس ترکیه موجب تعویق برگزاری این کنفرانس شده است. مقام‌های حکومت افغانستان نیز گروه طالبان را مسئول تعویق برگزاری این کنفرانس قلمداد کردند. قرار بود کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه به تاریخ 24 ماه اپریل برگزار شود. یک جنرال ارشد آمریکا گفته است پس از خروج قوای آمریکایی از افغانستان، اگر ایالات متحده در آینده برای مهار تهدیدهای دشت افغانی حتی برای مدت کوتاه بخواهد به افغانستان برگردد، با مشکلات قابل ملاحظه مواجه خواهد شد. کیت فرانک مکنزی جونیور، فرمانده قوای مرکزی ایالات متحده، ناوقت سه‌شنبه به کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که شمار از قوای آمریکایی در پایگاه فرماندهی مرکزی ایالات متحده باقی خواهد ماند تا در برابر تهدیدهای دشت افغانی رسیدگی کند. هشدار این جنرال آمریکایی در مورد تهدید روزافزون دشت افغانی در افغانستان در حال بیان شده است که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اخیراً اعلام کرد که همه قوای آمریکایی را قبل از 20 سالروز حملات 11 سپتامبر در ایالات متحده از افغانستان بیرون خواهد کرد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا امروز چهارشنبه گفت که در 3 ماه نخست 2021 میلادی نزدیک به 240 هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. اوچا گزارش داده است که از این میان 236 هزار مهاجر از ایران و 3500 مهاجر دیگر از پاکستان به افغانستان عودت کردند. گزارش سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که نزدیک به نصف از این عودت کنندگان کودکان و نوجوانان زیر 18 سال هستند. این رقم عودت کنندگان در مقایسه با 3 ماه نخست 2019 میلادی و پس از شیوع ویروس کرونا در ایران، آمار عودت کنندگان از آن کشور 69% افزایش را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش اوچا، هرات با 59 هزار نفر بیشترین رقم عودت کنندگان از ایران را دارد و سپس قندوز و تخار به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. هند امروز چهارشنبه از ریکارد جدید بیماری کووید 19 در آن کشور خبر داد و گفته است که شمار افرادی که در آن کشور در یک روز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند به بیش از 295 هزار نفر رسیده است. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
مقام های هندی گفتند که برای نخستین بار در یک روز بیش از 2000 بیمار کووید 19 جان باختند. با وجود که شفاخانه ها در هند برای پذیرش بیماران کووید 19 با مشکل مواجهند، نریندرا مودی صدر اعظم کشور و ایالت های آن کشور گفته است که مخالف وضع محدودیت است، زیرا وضع محدودیت موجب مشکلات اقتصادی در آن کشور می شود. هند تا حال از ابتلای بیش از 15 میلیون و 600 هزار نفر به بیماری کووید 19 گزارش شده است که از آن جمله بیش از 182 هزار و 520 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر آن کشور جان باخت. حکومت هند از اوایل جنوری سال 2021 تا حال 130 میلیون دوز واکسین کرونا را که در سراسر آن کشور تطبیق شده است استفاده کرده است.
رئیس جمهور ایران گفته است که فشارهای اقتصادی ایالات متحده بر آن کشور ناکام مانده و ادعا کرده است که مذاکرات توافق هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهان حدود 70% پیشرفت داشته است.
اون کسی که میخواست از طریق فشار حداکثری اقتصاد ما رو بشکنه امروز کاملا اعتراف میکنه که او شکست خورده. یعنی هیچ تردیدی امروز در دنیا وجود نداره که این جنگ با شکست نهایی مواجه شده. و امروز میبینیم که در مذاکرات هم آثار این رو میبینیم. اگر واقعا طرف مقابل ما که عمدتا آمریکایی‌ها هستن در چارچوب مقررات، قانون و صداقت پیش بیان، به نظر من این مذاکرات در یک زمان کوتاهی میتونه حل و فصل بشه، همطوری که در این مدت کوتاه این مذاکرات بیش از 50% جلو رفته. الان شرایط ما به گونه ایست که 60% 70% مذاکرات پیشرفت کرده.
حسن روحانی که در میان شماری از فعالان سیاسی ایران سخنرانی میکرد همچنین گفت که کشورش به فشارهای اقتصادی که از سوی ایالات متحده وضع شده است تمکین نکرده و تهران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای عجله ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی به صورت یک جانبه از توافق برجام بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. اما پس از روی کار آمدن اداره جو بایدن مذاکرات برای برگشت امریکا به توافق برجام جدیتر شده است. مقام های پاکستانی امروز چهارشنبه از جان باختن 148 نفر بستر بیماری کووید 19 در آن کشور خبر دادند. این رقم یکی از بلندترین مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در چند ماه اخیر در آن کشور می باشد. پاکستان در حال با موج سوم ویروس کرونا مواجه شده است که مظاهرات خشونت‌آمیز در آن کشور در 10 روز گذشته اوج گرفته و مظاهره کنندگان قوانین فاصله فیزیکی را رعایت نمی کنند. رسانه‌ها در میانمار امروز چهارشنبه گزارش دادند که قوای امنیتی آن کشور در منطقه داوی به صورت مستقیم بر معترضان ضد کودتا گلوله‌گری کردند و از بمب‌های صوتی استفاده کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی میانمار، به اثر این گلوله‌گری‌ها شماری از معترضان زخمی شدند و قوای امنیتی آن کشور شماری از معترضان را دستگیر کردند. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
شاگردان مکاتب لیسه و ژورنالیستان در میان افرادی هستند که به اثر گلوله‌باری قوای امنیتی میانمار امروز زخمی شدند. در مظاهرات امروز شاگردان و استادان پوهنتون تکنولوژی و انجینری نیز شرکت داشتند. شمار از این معترضان به خاطر احترام به وینتین، یک ژورنالیستی که 19 سال در زندان سپری کرده بود، لباس‌های آبی به تن داشتند. این ژورنالیست که 7 سال قبل از زندان آزاد شد، هنوز هم لباس آبی به تن می‌کند و گفته است تا زمان لباس آبی به تن خواهد داشت که همه زندانیان سیاسی از قید آزاد شوند. از آغاز اعتراضات ضد کودتا در ماه فوریه سال 2021 میلادی، قوای امنیتی آن کشور تا حال 738 معترض را کشتند و به گزارش انجمن همکاری با زندانیان سیاسی بیش از 3200 معترض دیگر هنوز هم در توقیف به سر می‌برند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان عفو بین‌المللی امروز چهارشنبه گزارش داد که جدا از کشور آسیایی چین و با وجود کاهش جهانی احکام اعدام، میزان اعدام‌ها در کشورهای شرق میانه هنوز هم و پیمانه بزرگ نسبت به سایر کشورهای جهان ادامه یافته است. سازمان عفو بین‌المللی گزارش داده است که ایران، مصر، عراق و عربستان سعودی در صدر کشورهای قرار دارند که بیشترین اعدام‌ها در این کشورها صورت گرفته است. بر اساس این گزارش، اکثر این اعدام‌ها توسط فیر مرمی، سربریدن و به دار آویختن صورت گرفته است. در گزارش آمده است که در یک دهه گذشته میزان اعدام در سراسر جهان کاهش یافته و در سال 2020 میلادی 483 نفر در سراسر جهان اعدام شدند. بر اساس این گزارش، گسترش ویروس کرونا و تغییر تاریخ اعدام‌ها از دلایل عمده کاهش اعدام‌ها به شمار می‌رود. اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه اعلام کرد که اعضای 27 عضوی این اتحادیه توافق کردند تا میزان تولید گازهای مضر را تا سال 2030 میلادی 55% کاهش دهند. این توافق بخشی از پلان بزرگتر اتحادیه اروپا است تا تولید کربن تا سال 2050 میلادی در این اتحادیه متوقف شود. اورسولا ون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته است که این توافق اتحادیه اروپا را در مسیر قرار می دهد که شرایط زندگی مساعدتر و سبزتر را به نسل‌های بعدی به جا خواهد گذاشت. و شورشیان چاد امروز چهارشنبه تهدید کردند که پسر رئیس جمهور آن کشور را که در رأس اداره موقت چاد قرار گرفته است خلع قدرت کنند. محمد دیبی ادنوی 37 ساله پس از آن در رأس اداره موقت چاد قرار گرفت که پدرش ادریس دیبی اتنو دو روز قبل در جریان جنگ بر ضد شورشان نخست زخمی شد و سپس درگذشت. شورشان چاد گفتند که جنگجویان آن گروه به سمت پایتخت چاد در حرکت هستند، اما ادعای این گروه تا حال تایید و یارد نشده است. گروه شورشی موسوم به جبهه تغییر و توافق با ناشی اعلامیه گفته است که چاد کشور سلطنتی نیست و تغییر قدرت در آن کشور از یک عضو خانواده نمیتواند با عضو دیگر انتقال یابد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، شما خبرها را شنیدن. اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته برای شما گرد هم آورده ایم. وزیر دولت در امور صلح در واکنش به تعویق نشست ترکیه درباره صلح این کشور می گوید که آمادگی کامل برای اشتراک در این نشست دارند، اما این مقام حکومت افغانستان می افزاید که طالبان هیچ گونه علاقمندی برای اشتراک در کنفرانس و مذاکره ندارند. در همین حال شورای عالی مصالحه ملی می گوید که اگر جامعه جهانی باز هم از افغانستان حمایت امنیتی نکند، این کشور بار دیگر به جنگ های داخلی برخواهد گشت. سمسامه سیرت گزارش می دهد.
وزارت خارجه ترکیه اعلام کرده است که نشست استانبول در مورد صلح افغانستان به تعویق افتاده و پس از عید فطر برگزار خواهد شد. به گفته وزارت خارجه ترکیه، این تصمیم پس از مشوره با ایالات متحده، قطر و ملل متحد اتخاذ شده است. حکومت افغانستان نیز تعویق این نشست را تایید می کند. سید سعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح افغانستان و معاونین شورای عالی مصالحه ملی که برای ارائه وضاحت در مورد روند صلح به پارلمان فراخوانده شده بودند، گفتند که حکومت افغانستان برای اشتراک در این نشست آمادگی کامل داشت. آقای نادری در مورد دلیل تعویق نشست استانبول گفت:
نظام جمهوری اسلامی افغانستان ما آمادگی کامل داریم، ولی متاسفانه از طرفی تحرک طالبا هیچ نوع علاقمندی به اشتراک کردن در کنفرانس یا به اشتراک کردن در میز مذاکره صلح اونا وجود نیست. دیگه از این لحاظ ای دلیلی که به تعویق میفته، ای دلیلش نظام جمهوری اسلامی افغانستان نیست.
آقای نادری گفت که تلاش می شود در کنفرانس استانبول در هیئت دولت افغانستان تنوع قومی، جنسیتی و مذهبی مد نظر گرفته شود. این مقام حکومت افغانستان در مورد طرح شورای عالی مصالحه ملی برای نشست ترکیه نیز معلومات داد و گفت که در این طرح حقوق مدنی شهروندان به شمول حق انتخابات حمایت کامل شده و به حفاظت از قوه قضایی شورای ملی و ارگانهای امنیتی تاکید گردیده است. با گفته آقای نادری، آتش بس، ادغام سیاسی طالبان و حضور تمام اقوام و مذاهب در حکومت بعد از صلح نیز در این طرح گنجانیده شده است. در همین حال اکرم خپلواک، معاون شورای عالی مصالحه ملی، گفت که طالبان به عنوان یک طرف از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده و با گفته او جناح جمهوریت برای مذاکره با آنان باید نخست روی قیمت صلح به توافق برسند. آقای خپلواک افزود که حکومت افغانستان در رابطه با مسائل مختلف شامل چگونگی مذاکرات بین الافغانی، تضمین از سوی کشورهای منطقه و جهان برای حمایت از روند صلح، مکلفیت جهانی برای حمایت اقتصادی، سیاسی و امنیتی از افغانستان و چگونگی مبارزه با توریسم بین المللی طرح دارد.
فرصت همیستن که جامعه جهانی در بخشای دیگه اقتصادی، سیاسی و امنیتی کمک کنه. اگه این مکلفیت نباشه و زیر چتر شورای امنیت نباشه، ما شما پس به امو دهه افتاد میره.
با گفته آقای خپلواک، در حال حاضر توریسم جهانی در افغانستان حضور دارد و بر بنیاد گزارش ملل متحد القاعده نسبت به قبل قوی تر شده. معاون شورای عالی مصالحه ملی تاکید کرد که مبارزه با گروه های افراطی تنها مکلفیت افغانستان نیست و بر بنیاد طرح حکومت روی مکانیزم سه جانبه میان افغانستان، منطقه و جهان تحت چتر سازمان ملل برای چگونگی مبارزه با این گروه ها باید توافق شود. در همین حال شماره از اعضای پارلمان تاکید کردند که باید نمایندگان مردم در روند صلح سهیم گردند. ابراهیم زاده، عضو ولسی جرگه افغانستان، گفت:
باید پارلمان سهیم باشد در قضیه صلح افغانستان. اعضای پارلمان در داخل پارلمان هم رای گیری شود، قومی نشود، رای گیری شود، تعداد از نماینده ها بره در شورای عالی مصالحه.
شماره از اعضای پارلمان گفتند که با اعلام جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان، طالبان باید با حکومت روی نظام آینده و مسائل مختلف گفتگو کند و از حکومت خواستند که آجنده هایش برای صلح را با نمایندگان مردم شریک سازد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ترکیه، قطر و ملل متحد امروز چهارشنبه با نشر اعلامیه مشترکی از تعویق کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه خبر دادند. در این اعلامیه مشترک آمده است که با در نظر داشت انکشافات اخیر در مشوره با همه شرکا تصمیم گرفته شده تا کنفرانس صلح افغانستان در ترکیه در یک تاریخ دیگر برگزار شود، اما تاریخ مشخصی را تعیین نکرده است. در این رابطه سحر عظیمی مصاحبه با لیاقت امینی آگاه مسائل سیاسی انجام داده که اینک تقدیم می شود.
خب شما ببینید که طالبان اصولا هیچ گونه باور و اعتقادی به این گونه نشست ها که منجر به صلح در افغانستان شود ندارن. تا هنوز هم طالبا از نشست هایی که برای صلح افغانستان هست اینا سر باز زدن و پیشنهادهای مشخصی که چی از طرف حکومت افغانستان و چی از طرف جامعه جهانی برای نشست صلح که مقدمه شاتش پس است و طالبا پیشنهاد شده، اما طالبا هیچگاه حاضر نشدن که مسئله آتش بس بپذیره و حتی کاهش خشونت اینا قبول نکردن و این نشان میده که طالبا تا هنوز هم معتقد هست که اینا میتونن قدرت را از طریق زور، از طریق تفنگ و جنگ به دست بگیره و اینا احساس نمیکنن که احساس نیاز به ای که ما نیاز به یک نشست همه جانبه داریم، مخصوصا نشستی که برای استانبول در نظر گرفته شده یک نشستی منطقوی و یک نشست جهانی هست که میتونه برای صلح افغانستان و آینده افغانستان و مشارکت سیاسی همه جریان ها، همه اقوام و همه کتله های سیاسی و اجتماعی از جمله طالبا و این زمینه را مساعد میسازه که در آینده افغانستان همه سهم داشته باشه و اشتراک داشته باشند. اما طالبا خوی بار اول نیست و تاریخ اولی که در 16-15 اپریل بود که جلسه تعیین شده بود که برگزار شود، طالبا او را رد کرد و گفتند که تا زمانی که تمام نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکرده ما در هیچ کنفرانس سال اشتراک نمی کنیم. و به دنبال قضیه بود که ایالات متحده آمریکا و شخص رئیس جمهور جو بایدن اعلام کرد که ما نیروهای خود را تا 11 سپتامبر از افغانستان خارج میکنیم و این در واقع یک انعطاف در برابر طالبا بود که طالبا باید بشینن با این نشست ها، مخصوصا نشست استانبول و موضوع افغانستان از طریق گفتگو، از طریق مذاکره و از طریق تفاهم باید حل شود. اما طالبا او تاریخ را هم رد کرد، باز دوباره تمدید شد و باز هم این طالبا حاضر نشدن و اینا مطالباتی داره که میخواین دوباره به شرایطی که هیچ گاز زمینه ساز برای صلح و گفتگوی صلح نخواهد شد، اینا میخواین که در واقع 7000 طالب دربند دیگه هم از محابس افغانستان آزاد شود و سران طالبا که در لیست سیاه سازمان ملل هست ای هم باید از لیست خارج شود و ای در واقع نشان میده که طالبا هیچگاه حاضر نیست که در پشت میز بشینه و از رای تفاهم و از رای مذاکره به یک صلح برسد. اینا تمام فشارهایش سر آمریکا، سر جامعه جهانی ایست که این 7000 نیرو را هم از محابس افغانستان اینا رها بکنن، آزاد بکنن تا لشکر از اینا قوی شود. چنانچه ما تجربه داریم که 5000 نیروی از اینا که آزاد شد جنگ را بیش از حد تشدید بخشیدن و دامنه جنگ را بسیار وسعت بخشیدن که تا امروز جریان داره و اگر 7000 نیروی دیگه از اینا آزاد شود ما باید شاهد ازی باشیم که قدرت و حکومت افغانستان باید دودیست تسلیم طالبا بکنه، به خاطر که نیروی از اونا قوی تر میشه و اسلام میتونه این از طریق جنگ به او اهداف خود برسه.
یکی از موضوعاتی که طالبان پافشاری دارن موضوع آزادی زندانیان هست و با عنوان یک پیش شرط برشون تداعی میشه. آیا فکر میکنین در حال حاضر حکومت افغانستان هم میتونه پیش شرط منع خشونت ها و یا ختم خشونت ها را با عنوان یک پیش شرط در مورد اشتراک در مذاکرات صلح پیشکش کنه و یا ای که در این حد حکومت افغانستان تا کنون مصمم برخورد نکرده در رابطه با ختم خشونت ها؟
خب ببینید که حکومت افغانستان تا هنوز مسئولیتش بس بار بار اعلام کرده و از طالبان خواسته که پیش از مذاکرات استانبول باید یک آتش بس سراسری باید برقرار شود تا ما در یک فضای سالم و عاری از جنگ بتانیم مذاکرات را پیش ببریم. تا هنوز زمان چرا که شما سوال کردید این حکومت افغانستان به این قسمت کدام شرایط را تا هنوز پیشکش نکرده که ما مطابق از این شرایط حاضر استیم که در مذاکرات استانبول و نشست استانبول اشتراک بکنیم. ولی خب ای که شرط یا شرایط پیشکش میکنه یا نمیکنه این را باید سخنگویان حکومت باید پاسخ بده و حکومت به این قسمت تصمیم بگیره. اما تا هنوز هم یک همچی چیزی ما نشنیدیم حکومت افغانستان کدام مسئله را از جمله مسئولیتش بسه به عنوان که شرط نشست خود در مذاکرات صلح استانبول داشته باشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شما شنونده برنامه های شامگاهی رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 هستند. شماری از فرهنگیان و فعالان مدنی در ولایت بامیان با اظهار نگرانی از افزایش ساخت و سازهای خودسر، تخریب ساحات تاریخی و غصب زمین های این ساحات خواستار اقدامات جدی حکومت در زمینه حفاظت از این ساحات شدند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش می‌دهد.
شماری از فعالان فرهنگی و مدنی در ولایت بامیان طی گرد همایی خواستار جلوگیری از تخریب، غصب و ساخت و سازهای خودسر در ساحات میراث‌های فرهنگی این ولایت شدند. آنان می‌گویند که اخیراً ساخت و سازهای خودسر و غصب زمین‌ها در شماری از ساحات میراث‌های فرهنگی معرض به خطر یونسکو در مرکز شهر بامیان افزایش یافته است. فعالان فرهنگی و مدنی بامیان در یک قطعنامه 8 ماده‌ای حکومت محلی بامیان را بی‌توجهی برای جلوگیری از تخریب آثار تاریخی متهم می‌کنند. ابراهیم تولا و عبدالله شایگان دو تن از فعالان مدنی بامیان می‌گویند
با وجود اینکه حکومت محلی وظیفه داره بر بنیاد قانون اساسی که از تمامی دارایی‌های عامه و دارایی‌های دولت حفاظت و نگهداری نماید، برای حفاظت از آثار تاریخی و باستانی که در بامیان هست بر فعلا هیچ برنامه نداره، هیچ کارایی در زمینه نداره و هر روز ما شاهد تخریب آثار باستانی بامیان در جاهای مختلف هستیم.
حکومت محلی بامیان در زمینه جلوگیری از غصب زمین‌ها، ملکیت عامه و جلوگیری از تخریب آثار باستانی و تاریخی بی‌توجهی و غفلت می‌نماید و شخصی والی بامیان در این زمینه بی‌توجهی و مصلحت‌اندیشی دارد.
همچنان شماری از فرهنگیان و فعالان مدنی این ولایت از حکومت افغانستان خواستند که حریم و زمین‌های ساحات تاریخی بامیان نقطه گذاری و تثبیت شوند. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان می‌گوید که در صورت بی‌توجهی بر حفاظت این ساحات ممکن 8 ساحه میراث‌های تاریخی جهانی از لیست میراث‌های جهانی معرض به خطر حذف شوند. اسحاق موحدی رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان می‌گوید که این اداره در مبارزه با غصب زمین و جلوگیری از ساخت و سازهای خودسر در ساحات سرخ میراث‌های فرهنگی بامیان تلاش می‌کند، اما بدون همکاری سایر نهادهای حکومتی مبارزه با این چالش ناممکن است. آقای موحدی افزود
به هیچ صورتی و به هیچ قیمتی اجازه نمی‌دهیم که صاحبان زور و زر بین ساحات تاریخی که در واقع مال ملت افغانستان و جهان است او را از ما بگیره و غصب کنه و حق و حقوق تاریخی و هویت مردم را اینا نابود کنه. اما با آن هم زمانی که ما اقدامات میکنیم در ساحه سرخ، ساحه سبز از طرف حکومت محلی حفاظت میشه، باز اینا عریضه میدن. حالا خیلی در سرانوالی عریضه دادن، در بیرون هم داد و فریاد کردن، عریضه دادن، همکارای ما را یکی یکی سرش عریضه میکنن. تقریبا کار به جایی رسیده که حالا ما از یک طرف استعلام سرانوالی را جواب میتیم، از طرف دیگه کارای روزمره اداری را انجام میتیم. یعنی او استعلام جواب دادن ها و رفتن به سرانوالی هم شده جزء کار ما.
رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان از فرد مشخص نام نبرد، اما افزود که برخی از زورمندان و شماری از نمایندگان بامیان در پارلمان می‌خواهند که برخی ساحات میراث‌های فرهنگی این ولایت را تخریب کنند. اما سید انور رحمتی والی بامیان می‌گوید که اداره محلی به حفاظت از میراث‌های جهانی معرض به خطر یونسکو در این ولایت متعهد است. آقای رحمتی افزود که حکومت به هیچ فرد و گروه اجازه نمی‌دهد که میراث‌های فرهنگی این ولایت را تخریب کند.
ما با غاصبین و مافیای زمینخوار در بامیان برخورد بسیار خلل ناپذیر و قاطع داشتیم و اراده ما همچنان به خود خود باقی است و به هیچ کس اجازه نمیدیم که در این ساحات که تا حال ازش یاد کردیم اونا دستور بزنه یا ساختسازهای غیرقانونی انجام بدیم.
بامیان در مرکز افغانستان، آثار و آبدات تاریخی سه دوره مهم زرتشتی، بودایی و اسلامی را به خود جا داده است. تندیس‌های ویران شده سلسال شمامه، شهر غلغله، شهر ضحاک به شمول 8 ساحه دیگر تاریخی با عنوان میراث‌های معرض به خطر جهانی در لیست سازمان یونسکو قرار دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دریک چاوین، افسر سابقه پلیس در برابر اتهامات قتل و آدمکشی، نزدیک به یک سال پس از آن که او بر گردن جورج فلوید برای 9 دقیقه و 29 ثانیه زانو زد، مجرم شناخته شد. ایشاس رای از محل واقعه در مینیاپولیس گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل مشنوید.
در بیرون از مقر محکمه کاونتی هننپن، محلی که در آن برای هفته ها اعتراضات ادامه داشت و در داخل محکمه بحث های از سوی هیئت منصفه روی محاکمه دریک چاوین جریان داشت، اکنون محل تجمع برای جشن و التیام بعد از فیصله محکمه گردید. لالا یکی از باشندگان مینیاپولیس میگوید:
دوست دارم تا سیاهان خود را در اینجا ببینم. دوست دارم که در اینجا مردم ما با ما یک جای ایستادن. نمیدانم چه بگویم، حیات سیاهان در اینجا ارزش دارد.
آسیا یکی دیگر از اهالی مینیاپولیس است.
ما همه حاصل سلزان بودیم و این چیزی بود که همگی آنها به دست آوردن. طوری که میبینید همگان این احساس را دارن. مهم نیست که از کدام قشر از مردمان، مهم نیست ظاهر شما چگونه است. مجرم شناخته شدن آنچه بود که میخواستیم و آن را به دست آوردیم.
در قصر سفید، رئیس جمهور بایدن همراه با کاملا هریس فیصله محکمه مبنی بر مجرم قرار دادن مرتکب قتل را یک گام به جلو دانست. او خواستار مصاحبه قانونی است برای آوردن اصلاحات در صفوف پلیس که بخشی از مارش شتافتن به سوی عدالت در امریکا می باشد. رئیس جمهور بایدن گفت:
ما باید گوش فرا دهیم. نمی توانم نفس بکشم. این آخرین کلمات جورج فلوید بود. ما نمی توانیم اجازه بدهیم که کلمات همراه با او بمیرد.
اینجا در مینیاپولیس مظاهره کنندگان به جاده ها ریختند و فیصله محکمه را در مورد چاوین جشن گرفتند، اما بسیاری میگویند که هنوز وجیبهشان تکمیل نگردیده است، به شمول قضیه دانت راید که او در اینجا هفته گذشته از سوی پلیس کشته شد. همه یک صدا فریاد می زدن بعد از این نوبت دانت رایت است. او از امداد بشری توین سیتیز می گوید:
دانتی رایت از نیکس. دانتی رایت. تو بی پرفیکتلی آنست، ایتس اونلی وان.
اگر راست بگویم این یگانه قضیه نبود. نبرد به انجام نرسیده است. با آنکه هنوز ما جشن می گیریم و شادمان هستیم. ما هنوز کیم پاتر را داریم که باید با آن رسیدگی کنیم. باید نمایش ادامه یابد و ما باید هنوز به مبارزه ایمان ادامه دهیم.
بودیگالی باشنده مینیاپولیس در هر حالت خواهان ختم قتل و قتال است.
در نزد من فرق نمی کند کی مجرم است کی مجرم نیست. بیایید قتل و قتال را ختم بخشیم، خونریزی را متوقف سازیم. بیایید با مردم مانند شهروندان با حقوق مساوی رفتار کنیم.
اما در حال حاضر بسیاری انتظار دارند که فیصله روز سه‌شنبه محکمه، در حالی که به گفته مدافعان حقوق اولین بار است که ایالت منسوتا یک افسر پلیس سفید پوست را در مرگ یک مرد سیاه پوست مجرم می داند، خود یک نقطه چرخش برای عدالت نژادی در ایالات متحده می باشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه دری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. تا لحظات بعد برنامه پشتوی رادیو آشنا را خواهید شنید. با ما باشید.